با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز ششم بهمن ماه، سال روز صدوع فرمان تاریخی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، مبنی بر لغو سیستم قرون وسطایی ارباب و رعیتی در ایران و واگذاری زمین‌های زراعی مالکان بزرگ به کشاورزانی که در این زمین‌ها کشت و کار می‌کردند، برابری زنان با مردان و دادن حق رأی به زنان ایران، تشکیل سپاه دانش برای آموزش بیسوادان در روستاها و در سراسر کشور و که به حق انقلاب شاه و ملت نام گرفت و بعداً همین 6 ماده به 19 ماده گسترش یافت. توجه شما را به خبرهای امروز 6 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 26 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. در شهر روم پایتخت ایتالیا تمام مجسمه های باستانی برهنه را هنگام نشست خبری حسن روحانی با پارچه پوشاندند و این اقدام با واکنش و انتقادهای گسترده از سوی نخست وزیر ایتالیا مواجه شد. ایتالیا و جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه حسن روحانی به روم یک قرارداد بازرگانی و اقتصادی 17 میلیارد یورویی امضا کردند، ولی امروز رهبران گروه‌های مخالف دولت ایتالیا و تحلیلگران و مفسران ایتالیایی دولت این کشور را متهم کردند که برای خوشامدگویی میهمانش زیاده روی کرده است. سیاستمداران چپگرا و راستگرا در ایتالیا گفتند که نخست وزیر این کشور در نشست خبری مشترک خود با حسن روحانی نه تنها به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هیچ اشاره‌ای نکرده، بلکه هویت فرهنگی ایتالیا را نیز با پوشاندن مجسمه‌های برهنه قدیمی زنان زیر پا نهاده و تسلیم کرده است. این در حالی است که حسن روحانی امروز در نشست با صاحبان سرمایه و صنایع ایتالیا اعلام کرد که جمهوری اسلامی باثبات‌ترین کشور منطقه است که میتواند پذیرای سرمایه‌های خارجی باشد. حسن روحانی که به اقدامات مداخله‌گرایانه جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر منطقه با اعزام افراد سپاه پاسداران و بسیج به سوریه و یمن و حمله به سفارتخانه عربستان سعودی کاملا میداند و اطلاع دارد که استقبال ایران از سرمایه‌های خارجی اولویت ملی تمام گرایش‌های اجتماعی و جناح‌های سیاسی در ایران است. با این حال برخی تحلیلگران و صاحبان سرمایه میگویند که در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در ایران نباید شتاب زده عمل کرد، چرا که هنوز به ثبات حکومت کنونی در تهران نمیتوان اطمینان داشت. حسن روحانی امروز با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز دیدار و گفتگو کرد که دو طرف هدایایی به همدیگر دادند و حسن روحانی از رهبر کاتولیکای جهان خواست تا برایش دعا کند. در 10 سال گذشته اقتصاد ایران هیچ شغلی ایجاد نکرده است، به طوری که امروز با کاهش شدید سطح رفاه عمومی و بودجه و درآمدهای خانوار روبروست. این مطلب را محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی مهر مطرح کرده است. معاون اجرایی رئیس جمهور که بیش از هر کس در جریان اوضاع داخلی است گفت درجه مقاومت انتقادی ایران نیز در سال 2012 رتبه تنزل را پیموده و از مقام 38 به مقام 72 صعود کرده است. منابع خبری گفتند چه این وضعی در دوران محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی که رهبر رژیم بارها تاکید میکرد نظریات وی را به خود نزدیکتر میداند روی داده است. در دورانی که درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران به بیش از 850 میلیارد دلار رسیده بود، محمد شریعت مداری رشد اقتصادی پایدار را شرط حل و فصل بیکاری در ایران می داند و می افزاید که از جمله مهمترین الزامات رشد اقتصادی وجود یک بخش خصوصی نیرومند، تعامل پایدار با جهان، دانش بنیان کردن اقتصاد، مبارزه با فقر و توجه به محیط زیست است. اخیراً حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی، رشد پایدار 8% اقتصاد ایران را شرط کاهش بیکاری دانسته و گفته بود که چنین درجه ای از رشد اقتصادی نیازمند 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است. محمد شریعت مداری در این مصاحبه گفت هم‌اکنون 70 هزار طرح نیمه تمام دولتی به ارزش 500 هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن تمام درآمدهای دولتی به ارزش 500 هزار میلیارد تومان در کشور برای تکمیلشان کل درآمدهای نفتی ایران هم کفایت نمی کند. بیکاری گسترده جوانان، به ویژه جوانان تحصیل کرده، مهمترین عامل نگرانی مقامات جمهوری اسلامی است. نرخ بیکاری جوانان کمتر از 30 سال به بیش از 28% می رسد، در حالی که نرخ بیکاری زنان دو برابر همین رقم است. بر اساس پیشبینی‌ها در سال 1400 خورشیدی، یعنی 6 سال دیگر، بیش از 11 میلیون فارغ التحصیل جوان نیز به شمار بیکاران کشور افزوده خواهد شد. بارها در اخبار قبلی گفته بودم که ایرانی تبرهای آمریکایی در زندان زیر شکنجه قرار گرفتند تا وادار به اعترافات دروغین شوند. این گزارش با آزاد شدن کشیش سعید عابدینی از زندان اوین و بازگشت او به آمریکا مورد تایید قرار گرفت و کشیش سعید عابدینی اعتراف کرد که در زندان جمهوری اسلامی او را شکنجه دادند. سعید عابدینی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که دیروز پخش شد گفت در مدتی که در زندان اوین زندانی بوده بازجوها او را کتک زدند و وی را همراه با یک زندانی وابسته به القاعده در یک سلول انداختند و آن فرد تلاش کرده او را بکشد و شاهد لحظه های داد و فریاد افرادی بوده که از سلول ها برای اجرای حکم اعدام منتقل می شدند. سعید عابدینی در این مصاحبه که خبرگزاری رویتر متن آن را مخابره کرده گفته است در جریان بازجویی یک بار مرا به شدت کتک زدند چون می خواستند به کارهای اعتراف کنم که اصلا انجام نداده بودم. در واقع در اتاق دادگاه بود و قاضی در اتاق را بست و بازجوها شروع کردند به کتک زدن من. پس از آن معده من خونریزی کرد. عابدینی افزود که بدترین چیزی که من در زندان دیدم لحظات بردن زندانیان سنی مذهب برای اجرای حکم اعدام بود. اکثرشان سنی مسلمان بودند و برخی از آنها زندانیان سیاسی. می توانستم بگویم که اکثر آنها به خاطر عقاید مذهبی و دینیشان اعدام می شدند. در پی وحشت و نگرانی و ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی و همچنین نمایندگان مجلس که عده زیادی از آنها نتوانستند به محل انتخابی خود سفر بکنند، از بروز یک قیام ناگهانی علیه حکومت تهران طرح تقویت بسیج در شهرها را به مجلس ارائه کردند و نمایندگان نیز وحشت زده و بلادرنگ به آن رأی مثبت دادند. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه‌شنبه کلیات طرح موسوم به تقویت بسیج را که به قید یک فوریت ارائه شده بود بیدرنگ با 150 رأی موافق و 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند. ولی آگان در تهران میگویند که این اقدام نتیجه معکوس خواهد داشت، چرا که ممکن است بسیجی ها ناگهان با مسلسل های خود 180 درجه مواضع خود را تغییر دهند و به مردم بپیوندند. در همین حال اعضای شورای نگهبان با ورود زنان به مجلس خبرگان مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا هیچ یک از زنان که نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده بودند صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفت. به این ترتیب زنان باید همان مانند قبل خانشین شوند و از تمام فعالیت‌های سیاسی محروم بمانند، چرا که به زعم رهبران جمهوری اسلامی زنان از اعتباری برخوردار نیستند. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخاباتی قبلا گفته بود که از مجموع کسانی که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند 5 تن زن بودند. اصولا زن در جامعه اسلامی ارزشی و بهایی ندارد و وظیفه‌اش تنها در آشپزخانه است و بچه داری. در همین حال خبرگزاری دولتی بعد تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا از تایید 37 تن از داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان در استان تهران خبر داد و اعلام کرد که رد یا تایید صلاحیت حسن خمینی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال پسر حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود رد صلاحیت پدرش را مورد تایید قرار داد و نوشت که دیشب دیگر قطعی شد که شورای نگهبان نتوانست صلاحیت علمی بابا را احراز کند و نتوانستند از شهادت ده ها مرجع و عالم و فقیه به اجتهاد او پی ببرند و به نظرم برای همگان علت عدم احراز شده است. از مجموع کسانی که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام‌نویسی کردند 5 تن زن بودند که صلاحیت هیچ کدامشان تایید نشد. شورای نگهبان که در حقیقت اقدام به انتصابات می‌کنند و نه انتخابات، صلاحیت حسن خامنه‌ای نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، رسول منتجب‌نیا و مرتضی آقا تهرانی را نیز رد کرد. اما صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی که اینک نقش منتقد را بر عهده گرفته است و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حسن روحانی رئیس جمهور کنونی برای شرکت در مجلس خبرگان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. منابع خبری و تحلیلگران مسائل ایران در تهران میگویند با توجه به وضع نامزدهای انتخاباتی روی زنان که به کلی از ورود به مجلس خبرگان منع شدند و غربال نامزدهای انتخاباتی، مردم میگویند شرکت در انتخابات هیچ معنا و مفهومی ندارد. با این حال اعضای شورای نگهبان با ورود زنان به مجلس خبرگان مخالفت کردند. خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام خبرگزارش داده است که هیچ یک از زنان نامزد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفته است. تحلیلگران در تهران میگویند به این ترتیب زنان ایرانی راهی جز در خواندماندن ندارد. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز گفت 130 هزار تن از دانش آموزان ایران سوابق مصرف مواد مخدر دارند. به گزارش امروز خبرگزاری ایرنا، پرویز افشار سخنگوی مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام این خبر گفت که ضرورتی برای ایجاد کمپ ویزی دانش آموزان وجود ندارد و دانش آموزانی که مواد مخدر را ترک کردند دیگر نباید از مدرسه به علت اعتیاد اخراج شوند.